بهترین زمینه‌ها در شمال قیمت‌های بسیار بالا با توجه به تورم وجود داره. در همین حال ایپی هستن که واقع به زمین هستن، مثلا از اون تفسیری که استفاده شده که برای برزمرگ تا یک سفتم رو میتونه در راه خدا وقت کنید، بیشتر از اون دیگه سهم براست هست، خیلی ها این سهم خودشون رو در راه های صحیح وقت میکنن. البته اینجا به نظر من باید از فرهنگی کار بشه، صدا و سیما مثلا روی قضیه بیشتر کار کنه، این در صحنه بیاره مردم این فایده های وقت رو کاملا لمس کنه.
دقیقاً تبلیغی بشه روی موضوع. اگه از بفهمید آقای دکتر حسن شهری ما همراه ما باشید، ما خدمت آقای نوروزپور هم باشیم، من مجدد خدمت شما خواهم بود. آقای نوروزپور، حالا با توجه به مسئولیت حضرت عالی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سازمان اوقاف امور خیریه کشور، شاید این سوال بد نباشه از حضرت عالی سوال بشه که باز نظرتون رو بفرمایید و حالا فرمایشاتتون از این منظر آغاز بفرمایید. اینی که ما تو بحث اقتصادی برای اداره بقاع متبرکه شاید موارد مختلفی باشد که بتوانیم شغل ایجاد بکنیم، مسائل مختلفی است که در راستای حالا اون نیت واقفین و موقوفاتی که کنار بقاع متبرکه هست و مسائلی که شاید در نهایت صرفش میاد به سمت بقاع متبرکه گام برداریم. من میخوام حضرت عالی از این زاویه وارد بشید و توضیحات خودتون رو ارائه بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از حضرت عالی. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر اسماعیلی.
خواهش می‌کنیم.
عرض سلام و ادبم داریم خدمت ایشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، معید باشید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید سیره جاری اهل بیت عصمت و طهارت، همینجوری که اساتید بزرگوار خودم از ابتدای برنامه که بنده شنونده بودم فرمودند، هم همکاران عزیزم جناب آقای معراجی و آقای موسوی متقی و دیگر اساتید اشارات خیلی خوبی داشتن به سیره جاریه پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه اطهار آقای دکتر اسماعیلی هم که به زیبایی فرمودن امیرالمومنین علی علیه السلام، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، در این قضیه تلاش‌های وافری داشتن. البته شما می‌دونید وقت مختص به دین اسلام نیست.
بله.
قبل از اسلام هم موقوفات زیادی بوده، الان هم مختص به دین اسلام و کشورهای اسلامی نیست، در کشورهای غیر اسلامی، در بین مسیحی‌ها، در بین یهودی‌ها، بسیاری از دانشگاه‌ها، بسیاری از مراکز علمی، مراکز درمانی، اینا در جهان خدمتتون عرض می‌کنم که کارکرد وقف رو دارن. حالا شاید اسمشون موقوفه نباشه، اما کارکردشون همینه، یعنی یک زمینی رو کسی گذاشته برای اینکه دانشگاهی درش احداث بشه یا بیمارستانی درش ساخته بشه. اینها خب در مکتب اهل بیت ما هم همین بوده. من بعضی وقتا که توفیق دارم با هیئت و منای بقاع متبرکه کشور صحبت می‌کنم، این خادمین این حرم‌های مطهر، خدمتشون عرض می‌کنم خود این ائمه بزرگوار و فرزندانشون اینها شیوه سیره جاریه‌شون، اینجوری بگیم شاید بهتر باشه، این که همیشه به فکر فقرا، نیازمندان، برطرف کردن حوایج اونها بودن.
بله.
اینجوری نبوده که بی‌تفاوت باشن نسبت به مشکلات مردم در هر عرصه‌ای. حالا یه وقتی در عصر زمان اهل بیت و امامزادگان ما مسئله مباحث علمی نیاز بوده، خب اون ائمه بزرگوار مردم رو تشویق میکردن به ساخت دارالعلم ها، مدرسه ها و اینها، که الان شما میبینید در کشور ما و سرتاسر جهان از این مباحث علمی، موقوفات علمی زیاد داریم. یه وقتی مباحث درمانی خیلی اهمیت داشته، تو همین تهران خود ما، پایتخت ایران اسلامی،
بله،
نزدیک به 55% مراکز درمانی که الان در شهر تهران هست اینا موقوفن، یعنی ارتباط با وقف دارن، یا مستقیما موقوفن یا از رقبات یک موقوفه ای هستن که ارتباط با وقف دارن. یعنی در عصرهای قبل از انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال به این مقوله درمانی پرداختن واقفین ما، موقوفاتی رو ایجاد کردن. خب البته ما خدمت مقام معظم رهبری مدظ لولالی که رسیدیم، ایشون تاکید داشتن که باید خیرین و مردم رو تشویق کنید به وقفهای جدید مورد نیاز روز جامعه.
بله.
خودشون هم مثال زدن، مثلا فرمودن در وقف علم و دانش که بالاخره سلامت، بحث ورزش، بحث تولید، بحث اشتغال، خب الحمدلله رب العالمین سازمان اوقاف امور خیریه تو این زمینه گام‌های بسیار خوبی رو برداشته. در بقای متبرکه خب ما الان علاوه بر این که بقای متبرکه قطب فرهنگی است که مقام معظم رهبری فرمودن بقای متبرکه باید تبدیل به قطب فرهنگی بشن که اون کار با کارویژه‌های زیادی که در طول سال در بقای متبرکه داریم در حال انجامه، علاوه بر اون تو بحث تولید و اشتغال و جهش تولید هم ما سعی کردیم بقای متبرکه هم نقش داشته باشه. مثلا یک امامزاده‌ای هست در یک شهری واقع شده، زمین‌هایی داره، الان اونجا یک مثلا واحد کشت صنعتی راه اندازی شده، مثلا عرض کنم در کاشان در امامزاده آقا علی عباس ما این اتفاق الان افتاده. هم بحث کشاورزی داریم، هم بخش دامداری داریم. تو بخشی از بقای متبرکه ما بحث تولید انرژی الان مطرحه. بیش از 100 بقعه رو ما در سال 98 خدمتتون عرض می‌کنم، انرژی‌های خورشیدی و این پنل‌های خورشیدی رو اونجا نصب کردیم، هم در تولید برق اونها میتونن نقش داشته باشن، هم برق خود بقعه رو تأمین کنن، هم به برق سراسری کمک کنن، هم افرادی بالاخره مشغول میشن تو حوزه های کارگاه های کوچک تولید صنایع دستی برای بانوان، مخصوصا بعضا خانم هایی که بی سرپرستن یا بد سرپرستن. با هماهنگی عزیزان اون که در بهزیستی و کمیته امداد داشتیم در نقطه نقطه این کشور عزیزمون به قول متبرکه ای که بوده، فضاهایی که داشته این فضاها رو در اختیار این کارگاه های کوچک قرار دادیم که بالاخره هم از برنامه های فرهنگی بقعه استفاده میکنن، هم تولید اشتغالی هست، ایجاد شغلی هست برای جوانان و نوجوانان و زنان و مردان. تو این زمینه انشالله برنامه های بسیار زیادی رو برای سال 99 داریم که انشالله که بتوانیم در این سال جهش تولید بقای متبرکه در این زمینه هم نقش داشته باشه
انشالله، در واقع اون نقش اساسی خودشون رو برای جهش تولید ایفا بکنن. آقای دکتر اسناشری، دولت چطور میتونه از این موارد استفاده بکنه؟ حالا فرمودن تو در واقع الان نکات مختلفی که شاید نیاز بر این باشه که ببینید، ما چون بحث کوچکسازی دولت رو داریم اما همه این مواردی که تو بحث وقف هم داره ایجاد میشه، مثل یه بنیادهای در واقع خیریه‌ای میتونن در واقع تلقی بشن، همون موقوفات و اوقافی که وجود داره، و در نهایت اتفاقی که صورت میگیره منافعش به جیب همون مردم برمیگرده و همون نیت واقفین که در جهت اون صرفه بشه. این رو چطور میتونیم جایگاهش رو یک جایگاهی ایجاد بکنیم که دولت از این موضوع نفع ببره، به نفع در واقع اقتصادی، که تکمیل بکنه کارهایی رو که انشاءالله در مسیر درست خودش میخواد انجام بده؟
بله، من اینجا دو دکتر مرد کنم.
بله بفهم.
واقع در همین رابطه که فرمودم، اولا بحث آقای دکتر بسیار جالب بود، من خیلی استفاده کردم و واقعا هم این پیگیری ها که بشه خیلی ارزشمند هست. و من میخوام بگم که اولا باید زمینه فرهنگیش ایجاد بکنیم، یعنی شرایط رو به وجود بیاریم و به اون سمت حرکت بکنیم که مردم تشریق بشن به سمتی برنامه. قبل از انقلاب من یادم هست کاملا، من خودم دانشجوی کارشناسی بودم، یه استاد دانشگاه تشم ورد تو کلاس درس میگفت که من نمیدونم مردم چرا خمس زکاتشون رو میدن ولی مالیاتشون رو میخوام بدن زورشون میاد. بعد اونجا من دو کلاس بلند شدم گفتم استاد من فکر کنم علتش اینه که مردم نمیدونن این مالیات به جیب کی میره ولی خمس زکات مسکینشون میدونن.
درسته.
البته خوشم نیومد از این جواب، خیلی کلی البته گفتم چون زمان رژیم شاه بود، اون زمان قبل از انقلاب سال 53 من پرتحصیل شدم در کارشناسی. فکر کنم واقعا اینه که مردم وقتی ببینن این آقا خوب داره کار میکنه و نتیجهش رو، نتیجه این وقت ها رو دارن میبینن که در جامعه دولت داره چگونه استفاده میکنه. جمله این روز که در قرآن مجید با صراحت اومده که ای پیامبر خود من اموال این صدقه، از مال مردم مالیات صدقه در زمان قرآن، یعنی زکات، یعنی زکات بگیر، مالی در واقع مالیات بگیر، بگیر تا اونها خودشون تزکیه بشن و پاک بشن. به این ترتیب دولت یک از اهداف دولت اینه که دولت، چون دولت ها اصلا در جهان دولت ها هدفشون سودجویی که نیست، چون سود به دردشون نمیخوره، هدفشون ایجاد تثبیت هست، یعنی یکی از اونها در واقع تثبیت قیمت ها، یکی از اونها ایجاد اشتغال هست. به این باید اینا تثبیت رو وجود بیارن. وقتی که اوها یعنی در این موقف ها این نقش رو ایجاد بکنن، مثلا باعث توزیع مجدد درآمد بشن، باعث
اختلاف کم کرد اختلاف درآمدی بشه، یا همین الان شما زیارت این که مردم به سمت امام اشرف علیه السلام میرن، خب ما کاملا لمس میکنیم طرف وقتی میره مسافرت به امام رضا برمیگرده یه احساس آرامشی بهش دست میده. این احساس آرامش شاید با پول نشه حساب کرد که چقدر احساس آرامش پیدا کرده، و دولت مثلا هزینه های تمام دنیا برای پارکاشون هزینه میکنن که مردم اونجا در احساس آرامش کنن، یه تفریح سالم داشته باشن. و زیارت ها در امامزاده ها، زیارت ها در عشبت که عبور مطهر ائمه معصومین، یه آرامشی روی به تسکیه ایجاد میکنه. یعنی به عبارت دولت از اون طرف نیز موفق میشه. یعنی لزومی نداره که حتی دولت بتونه بخواد محاسبه کنه که چقدر این اوقاف، این کارهایی که مردم انجام دادن از هزینه مستقیم به نفع ما شده، این هزینه ما رو کم کرده. در بلند مدت که جواب بسیار عالی میده. همین حالاش هم که مسائل به همونطور که البته آقای دکتر فرمودن درست در مردم مسیحی هم خصوص به همه انفاقیران در توجه دارن، ولی اون چرا که دانشمندان بزرگ غربی حالا مسیحی بودن ولی کلیسا رو کنار گذاشتند و از رنسانس بر حرکت کردن، به هیچ عنوان انگیزه‌های معنوی رو وارد بحث‌های علمیشون نکردن. یعنی چیزی به نام وقت، به نام صدقه، به نام انفاق، حتی به نام قربانی کردن و به نام در واقع مهمانی دادن و دل رحم امثال اینا توی بحث علمی اقتصاد مثلا نداریم، یعنی گذاشتن کنار، در حالی که اونا ما قبول داریم آیین مسیحیت توجه زیادی به امر کمک به مردم داشته. حالا میخوام اینو عرض کنم، دولت باید با برنامه ریزی
بله.
شفافیت ایجاد بشه که درآمد حاصل از وقت در هر سال چقدره و با چه عواملی میتونیم انگیزه رو تقویت کنیم. ببینید به نظر من برای رسیدن به اهداف معنوی نمیتونیم از ابزار مادی استفاده کنیم. به عنوان مثال مثلا از آدم اسمیت نمیشه انتظار داشت که ایشون بیاد راجع به وقت صحبت کنه. چرا؟ چون فقط رابطه بین متغیر رو اندازه میگرفته، به نتیجه رو میداده. و اگه بهش بگم شما از خود گذشتگی صحبت کن، تو برنامه علم از خود گذشتگی اصلا ما نداریم. ولی بر فرهنگ اسلامی من به دانشجوها میشه میگم غیر از خوردن و پوشیدن، خورانیدن و پوشانیدن هم در تابع مسئولیت فرد مؤمن میاد. یعنی اینا هم توی تابع مسئولیت قرار دارن، متغیرهایی که تاثیر میذارن بر مسئولیت فرد. ما میخوام بگیم که باید یه برنامه‌ریزی بلند مدتی انجام بشه در درجه اول، ایجاد فرهنگ در واقع. من یه نمونه الان میخوام برای یک حدیث به شما عرض کنم از در اکبر 103 در نهج البلاغه عرض میکنم.
اکبر
103 از جلال من هست. حضرت روزی پیراهن وصله‌دار پوشید در حالی که رئیس حکومت بود. شخص پرسید که چرا شما پیراهن وصله‌دار پوشیدی؟ حضرت فرمود، البته در اون زمان، من نمیخوام بگم حالا باید عین اون کار انجام داد شد، الان اصلا منظور نباشه پیراهن وصله‌دار اصلا کسی نمیپوشه، ولی میخوام اون حالت رو من باز کنم که چجوری بوده. حضرت فرمود دل با آن فروتن و نفس رام می شود و مؤمنان از آن سرمشق می گیرند. یعنی حضرت می خواهد من از پیراهن ساده می پوشم واسه اینکه یک از دلایلش اینه که بقیه زیر مجموعه من سرمشق بگیرند. در نامی که حضرت به عثمان مخنیف می نویسه میگه عثمان مخنیف شما رفتید مهمانی یک شخصی که ثروتمند بوده، در اونجا فقرا رو راه نمی دادن. من که امام تو هستم از این کارا رو نمی کنم. من میتونم با مغز گندم و عسل مصفا غذا تهیه کنم، یعنی این امکانات مادی رو دارم ولی هرگز این کار رو نمی کنم. این حضرت زمینی که خودش بیان میکنه روش من اینطوری، عمل هم به همین شکل بوده. امام صادق حدیث از امام صادق علیه السلام است که فرمود ان امیر المؤمنین علی علیه السلام اعتق الف مملوک من کد یده. حضرت علی اومد کار کرد، پول به دست آورد، نه از بودجه دولت کار کرد، پول به دست آورد، 1000 برده را خرید و آزاد کرد. خب 1000 برده خزانه اینو که در واقع یک نوع پس گذاشتگی مالی خیلی بالا، 1000 برده در همون زمان خیلی گران بوده، برده رو خریدن اثر نبود برای همه. در حال اون 1000 برده رو حضرت خرید و آزاد کرد. و یا اینکه اون، شاید دوستان من صحبت کرده باشم، من که گوش نکردم، علی علیه السلام یک از اونایی که واقعا انسان تحت تاثیر زیاد قرار میگیره. حضرت اومده چندی روز شروع کرده بود چای حف کنه، به آب نرسیده بود. اون نگهبان اون زمین ها، اون راوی این حدیث هست، میگه من دیدم حضرت یه روز اومد و رفت تو چا مقداری کار کرد، یه دفعه این آب، این در واقع چشمه آب، مثل حالا مثال اون شخص هست، مثل گردن شطور فواره زد به سمت بالا. حضرت فریاد زد که بیایید منو بیار بالا و من و سلام انداختم حضرت آوردم بالا، در حالی که سرسواد حضرت خیس بود، گل بود، گفت سری برا من کاغذ و قلم بیار. گفتم کاغذ و قلم حضرت میخواد چیکار کنه؟ حضرت کاغذ و قلم گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، این چهار رو علی حذف کرده و وقف کرده، بحث وقف دیگه، وقف کرده در راه خدا. فرزندانش از این چهار سهم ندارن، یعنی به ارث نمیرسد، یعنی مال شخصی علی دیگه نیست، این از ملکیت علی خارج شده. این روش رو که امام معصوم انجام میده به ما ادامونه است که ما واقعا ادامونم تا یه حدودی ما نشون دادیم، ملت ما نشون دادن که واقعا علوی هست. ولی خب باید این رو در صحنه بیاریم، میشه همین رو فیلم درست کرد، صدا و سیما میتونه این رو به صورت یعنی بیاره در صحنه نشان بده که این چنین کار رو بله انجام دادن.
بسیار ممنونم
پیامبر اسلامی است. میخوام این عرض کنم که میشه با روش های این فرقه جاری رو جا انداخت و وقتی که ما بیایم حرکت عمومی انجام بدیم در این جهت، مثلا فرض کنیم که من مثال میخوام بگم، یه دانشجو اومد کلاس من، ازش پرسیدم شغلت چیست، گفت آقا من یک کارخونی رو انداختم.
بله.
و افتخارم این است که 70 نفر سر این سفره که من پهن کردم نشستن. من میخوام بگم طرز تفکر میتونیم در جامعه ایجاد کنیم که حتی کارخونی رو وقف کنن، حتی در واقع صنعتی رو وقف کنن، زمینی رو وقف کنن که کارگران اونجا استخدام بشن، به سودش رو ببرن. من
در تهران مواردی رو اصلا از نیات مختلف باشه. حالا اگه اجازه بفرمایید ما در واقع باز خدمت شما خواهیم برگشت. خواهش میکنم حاج آقای نوروزپور، نکته‌ای که شاید حائز اهمیت باشه به قوای متبرکه در کشورمون در اقصا نقاط کشور عزیزمون و پهنابرمون وجود دارن و حالا به هر حال بحث قطب فرهنگی جایگاه خودش رو داره و اتفاقی که باید بیفته، اما شاید اون منظر اقتصادی موضوع هم که در کنار فرهنگی بودن میتونه به این موضوع کمک بکنه که توی راستای ایجاد شغل و مسائلی از این دست که حضرت علی اشاره فرمودید، مثل اون زمین‌های کشاورزی که کنار بقا هستن یا موارد دیگه که حالا یه موقع‌های بحث مجتمع‌های تجاری و اینها هم داریم می‌بینیم و شاهد هستیم، توی این زمینه برنامه حالا مدونی که وجود داره هم حضرت عالی مختصر شرحی بفرمایید که چه اتفاقاتی بوده است و چه اتفاقاتی قرار هست بیفته.
بله تشکر میکنم، استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر اسنشری. خدمت شما عرض میکنم که در بقای متبرکه همونجوری که عرض کردم برنامه های اقتصادی ما در کنار برنامه فرهنگی ما جاری و ساری، یعنی در برنامه های سال بقای متبرکه اینا گنجانده بله. شده. خدمتتون عرض میکنم که در مدیریت جدید سازمان اوقاف امور خیریه هم به این مسئله بیشتر توجه شده، با توجه به این که الان مسئله اشتغال یکی از نیازهای روز جامعه ما هست و ما اینا رو برنامه‌ریزی کردیم. مثلا بقعی هست در یک روستایی واقع شده، مثلا ما الان سال گذشته اومدیم در کنار این بقعه باغ زیتون مثلا قرض کردیم.
بله.
یا انواع میوه های مختلف. خب این هم یک درآمدی برای بقعه ایجاد کرده، هم افرادی که در کنار اون بقعه زندگی میکردن، جوانانی که اونجا بودن بیکار بودن، خیلی هاشون از بیکاری رفته بودن تو شهر کارگری میکردن، اما حالا دیدن مثلا
مشغول به کار شدن.
یا خدمتتون عرض میکنم که بیمارستان ها، درمانگاه ها، یا مجتمع های فرهنگی تجاری در کنار بقای متبرکه ساخته شده. ما همین الان 2500 پروژه عمرانی فعال داریم در بقای متبرکه که مردم خودشون دارن این رو کار میکنن. من داخل پرانتز عرض میکنم که خیلی از این پروژه ها رو خیرین، مؤمنین، متدینین، نیاتی که دارن، وقف های جدیدی که برای توسعه بقا دارن، یکی از اماکنی که جدیدن در بقای متبرکه داره ساخته میشه همین اماکنی که مورد نیازه.
بله.
مثلا میان میگن آقا جون این روستای ما دبیرستان نداره، ما گیم خیلی خوب بقعه ما یه زمینی داره، شما میتونید خیرین رو دعوت بکنید در این زمین بقعه شما دبیرستان بسازید. میگن آقا روستای ما، شهر ما درمانگاه نداره، بیمارستان تخصصی نداره. خب همین الان اوقاف حمایت کرده 4 تا بیمارستان تخصصی سرطان در کشور ساخته بشه با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان، که خدمتتون عرض می‌کنم خیلی از خب خدا ان شاءالله همه مریضا رو شفا بده، به خاطر یک بیماری سرطان از راه‌های دور بلند میشن میان تهران.
بله.
خب این با کمک خیرین واقفین، نیات موقوفاتی که داریم، ما شروع کردیم به ساخت این بیمارستان هایی که هست. مردم عزیز اونم میتونن بیان کمک کنن. ما در این راستا توسعه فعالیت اقتصادی در موقوفات و در بقای متبرکه هست، وقف مشارکتی رو جناب دکتر مسعودی بله. پیشنهاد دادیم به هموطنانمون، خیلی جاها هم استقبال شده. یعنی خیلی وقتا مردم دوست دارن یه موقوفه ای رو ایجاد کنن، اما حالا قیمت املاک رفته بالا، به تنهایی نمیتونن. خب الان ما اومدیم این کار رو انجام دادیم که
یعنی مثلا یه زمینی رو به صورت اشتراکی در واقع خرید بکنن و با هم وقف بکنن.
حالا یا زمینشو ما در اختیارشون بذاریم، اونا اشتراکی بیان بسازن
و میتونن این مشاوره رو از مجموعه سازمان اوقاف بگیرن.
بله، معاونت اقتصادی ما
بله.
در سازمان اوقاف امور خیریه در تهران و در تمامی استانها معاونت بهره‌وری اقتصادی مدیران کل ما در خدمت عزیزان خیرین هستن که اونجا مراجعه کنن. نیازهای شهرشون رو ما احصا کردیم که این شهر با هماهنگی مسئولین استانی، این شهر مثلا الان نیازش درمانیه، نیازش خدمات آموزشیه، بهداشتیه، نیازش تولید اشتغاله. ما الان بعضی از جاها ورود کردیم مثلا به تولید دام. مثلا ما الان در زنجان، در جوار حسینیه اعظم زنجان که اونجا بالاخره خدمتتون عرض میکنم یه مکان مذهبی هست، خب هر سال هم در روز تاسوعا مثلا اینا نذر قربانی زیادی دارن.
بله.
خب اونجا الان دوستان اومدن از درآمد خود همون حسینیه یک خدمتتون عرض میکنم که پرورش دامی رو اونجا راه انداختن که به صورت صنعتی اونجا پرورش دام‌های
مولد. بسیار ممنونم حاج آقای نوروزپور، در عرض 30 ثانیه جنبندی هم اگر بفرمایید که از حضور شما مرخص بشیم.
بزرگوارید، بنده تشکر می‌کنم هم از جناب عالی، هم از همکارانتون، هم از اساتید بزرگواری که امشب از محضرشون استفاده کردیم، علاوه خصوص جناب آقای دکتر اسماعیلی استاد بزرگوار خودم. در خاتم از مردم عزیزی که صدای ما رو می‌شنون از طریق رسانه شما خواهش داریم که در این امورات خیر شرکت کنن، آنچه که مد نظر خودشون است. من داخل پرانتز عرض کنم، بعضی ها خیال میکنن وقف کردن یعنی این که ملک ما ببریم تحویل سازمان اوقاف بدیم، در حالی که اینجوری نیست. فقط میتونن در سازمان اوقاف اطلاعات اونو ثبت کنن،
در واقع سازمان نظارت میکنه،
بعد مدیریت اون موقوفه رو خودشون به عهده بگیرن و بعد از خودشون هم هر کسی که صلاح میدونن بطن بعد از بطن متولیش رو واقف میتونه مشخص کنه. فقط سازمان اوقاف نظارت میکنه که نیت واقف تعطیل نشه و آنچه که واقف نیت کرده همون نیت واقف اجرا بشه.
انشاءالله، من بسیار از شما ممنونم. انشاءالله ما حالا سعی میکنیم تو برنامه های دیگه در واقع از معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات بقای متبرکه سازمان هم در برنامه داشته باشیم که بتونیم بیشتر در این زمینه با دوستان در این زمینه صحبت و مباحثه داشته باشیم. بسیار از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. آقای دکتر اسنشیر حضرت عالی هم فرمایشات پایانیتون رو بفرمایید و جنبندی فرمایشات که فرمودید. یک دقیقه در خدمت شما.
بله، من بیشتر صحبت نمی‌کنم. از فرمایشات دوست عزیزمون مسعود محترم اوقاف بودن استفاده کردیم و واقعا هم همینطور هست. مردم باید براشون جا بیفته که اداره اوقاف نمیخواد این زمین‌ها رو در اختیار خودش بگیره، بلکه فقط ثبت میشه و در آینده در واقع مورد سوء استفاده قرار نگیره و معلوم باشه مالکیتش. اون چیزی که هست در بحث وقت در این یک جلسه دو جلسه شاید نباید خاتمه پیدا کنه و این فرهنگ سازی بشه، ما روی این قضیه کار بیشتر بکنیم و همینطور اون چیزی رو که به عنوان سیره ائمه معصومین بوده روی این بیشتر کار میکنیم. مردمی که علاقه‌مندن به سیره اهل بیت
بسیار ممنون
سعی میکنن خودشون رو تطبیق بدن و ما باید اگر تا حالا مشکلات و معضلات زیادی در این زمینه داشتیم ناامید نباید باشیم، چون نص صریح قرآن است لا تیأسوا من روح الله، یعنی از لطف خدا ناامید نشید.
بسیار ممنون و متشکر هستم از شما. ممنون آقای دکتر اسناشری، با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. ممنون از همه شما شنوندگان عزیز و محترم. مجددا عید سعید فطر رو به حضور شما شنوندگان عزیز هم تبریک عرض می‌کنم. از همه میهمانان عزیزی که در برنامه بودن، حاج آقای معراجی، آقای متقی، آقای نوروزپور، آقای دکتر اسناشری و همچنین آقای بغوزیان هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. تهیه کننده برنامه ما آقای روزبهانی، هماهنگی خانم حمیدی، صدا بردار آقای سادی و بنده علی مسعودی در خدمت شما بودم. از همکاران پرتلاش هم در پخش هم بسیار ممنونم. پاینده باشید. شب بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خدایا در نابترین ثانیه های راز و نیاز با تو میهمان سفره های رنگینت بودیم و در تپش نبض تند زمان چه زود بدرقه کردیم روزهای روزداری من را و حالا با روحی سرشار از معنویت و دلهای لبریز از مهر تو، دستهای در هم گره شده‌ای که بوی وحدت می‌دهند و شعارشان همدلی است، با قدم‌های استواری که مقصدشان یک پارچگی است، به استقبال روز موعود می‌شتابیم. در شکوه و عظمت نماز عید غرق شده و با رمضان تو وداع می‌کنیم. انگار همین دیروز بود که حلول هلال ماه میهمانی خدا را سلام گفتیم و حالا بایستی حلول هلال ماه شوال را سلام گوییم. انگار همین دیروز بود که دعای اولین سحر این ماه مبارک را همراه با خانواده خوانده بودیم و حالا داریم دعای آخرین سحر این ماه مبارک را می‌خوانیم. صدای مناجات به گوش می رسد، صدا را می شنوی، این صدا و تنین عشق و بندگی خداست. ماه میهمانی خدا، ماه آمرزش و پاکی از پلیدی ها، ماه عبودیت و بندگی خدا، و چه زود خداحافظی کرد از ما این ماه پر از خیر و برکت و عشق و امید. عاشقان حلول ماه